بدو نما تنهتون، با دست خودت بود ترشیدی، حال گریه میکنی؟ ما با دست خودمون آداب و رسومی رو را انداختیم، بعدم توش موندیم. همه ما باید تصمیم بگیریم بر ازدواج. وقتی انسان 32 سالگی، 35 سالگی بچه دار شد، فاصله نوزاد و پدر 35 ساله، خیلی فاصله، نمیتونن به هم جوش بخورن. حدیث داریم تو خونه پدر و مادرها همسن بچه شو بشن، با بچه شون بازی کنن. وقتی پدر سنش بالاست، مادر سنش بالاست، بچه میخواد از سر کل پدر و مادر بر بالا، او حوصله‌اش نمیشه، ظلم به نسل آینده میشه.
گم شدم در خود، نمیدانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، شب نمی بودم ز دریا، برق در دریا شدم. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خواب، راز چون خورشید پیدا گشت و پیدا شدم.
با لحظه های سراسر نور نزدیک میشیم. گوشی جان می سپاریم با تلاوت آیاتی چند از کلام وحی از سوره مبارکه حج، آیات 38 تا 41، با صدای قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو، بیا من یه قدم.
به ایچی منو خونده راه رو نشانم بدی.
تا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله أكبر الله أكبر لا
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
ما غائبیم پشت پرده های زخیم گناه و امام عصر علیه السلام حاضر است ناظرانه بر اعمال ما
در رتبه هست ولی از علیه السلام امام رو ما غائب میدونیم در حالی که این معرفت پایین نیست معرفت های بالاتر میفهمید که بابا من غائب بودم منم محجوب هستم حجاب ها منو گرفته امام در حجاب نیست امام محجوب نیست شاید شنیدید وقتی که علی ابن مهزیار میخواست خدمت هسته ولی عصر برسه بعد از مدتی که رفته بود مکه برای دیدن حضرت تو مسجد الحرام نشسته بود یه راهنمایی از طرف امام زمان آمده بود که ایشون رو ببره خدمت حضرت اون راهنما وقتی رسید به علی ابن مهزیار گفت یا ابل حسن ما تورید چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ 20 سال بلند شدی اومدی به عشق امام زمان مکه بلکه ببینی دنبال چی میگردی؟ علی ابن مهزیار برگشت گفت الامام المحجوب عن العالم دنبال امامی میگردم که محجوب از عالم هست در پرده است، در حجاب. اون راهنما که از طرف حضرت اومده بود گفتش که علی ابن مزیار امامتون محجوب نیستا، شماها محجوبید، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمالتون شما رو محجوب کرد، امام محجوب نیست.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما.
یا رب بریز شهد عبادت به کام ما، ما راز ما مگیر با وقت قیام ما. تکبیر چون کنیم مجال سوا مده، در دیده بصیرت والا مقام ما. وقت رکوع مستی ما را زیاده کن، در سجده ساز ذروه اعلی مقام ما. در لجه شهود شهادت غریق کن، از ما بگیر مایی ما در سلام ما. فیض است و ذوق بندگی و عشق و معرفت، خالی مباد یک دم از این شهد کام ما. نیازمندان درگاه الهی، قرار بندگی به پایان رسید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس که همکاران ما تقدیم حضورتان میکنند.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه مهمترین موضوعات روز افغانستان را بحث و بررسی خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه. از سرگیری مذاکرات بین الافغانی در قطر همزمان با افزایش حملات نظامی افغانستان. و تسلط طالبان بر گمرک اسلام قلعه و بلا تکلیفی شرکت های حمل و نقل و بازرگانان در این گمرک. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزارم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان طی 10 روز گذشته برای اثرگیری مذاکرات صلح 4 بار با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نتایج این دیدارها مشخص نیست و دو طرف هنوز چیزی را رسانه‌ای نکردند. با این حال دو طرف متعهد شده اند تا زمانی که مذاکرات به نتیجه ملموسی نرسد از ارائه جزئیات آن بر رسانه‌ها خودداری کنند. یک عضو تیم مذاکره کننده افغانستان که خواستن نامش فاش نشود نیز به رسانه‌های افغانستان گفته که مذاکرات به طور جدی پیش می‌رود، ولی هنوز دستور کار بحث میان دو طرف نهایی نشده. وی گفته طالبان هنوز هیچ تر و دستور کاری را در زمینه پیشبرد مذاکرات آینده ارائه نکرده است تا روی آن بحث شود. اما با گروه تماسانها در نشست‌ها حاضر می شوند و خواستار ادامه چنین نشست‌های هستند. در همین حال هنی فتمر وزیر خارجه افغانستان هم گفته دولت در طرح پیشنهادی صلح خود در پی ایجاد یک دولت فراگیر، تقسیم قدرت، دوره انتقال و انتخابات است و مهمترین مسئله برای دولت تعیین آینده کشور با اراده آزاد مردم افغانستان است. وی گفته هر گونه طرح پیشنهادی که دولت بر سر میز مذاکره قرار می‌دهد باید مطابق با این اصل کلیدی و حقوق ابتدایی مردم باشد. ما درباره دیگر مفاد طرح پیشنهادی منعطف خواهیم بود. اتمر با فارین پالیسی درباره چرایی پافشاری دولت بر برگزاری انتخابات هم گفته انتخابات فقط برای برگزاری انتخابات نیست. این یک روند کلیدی است برای تعیین آینده افغانستان. نتیجه نهایی این روند است که باید برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. وزیر خارجه افغانستان تاکید کرده ما به طالبان پیشنهاد می‌دهیم که بیایید صلح کنیم و بیایید در دولت با یکدیگر مشارکت کنیم. از این طریق آنها فرصتی خواهند یافت تا ثابت کنند دیدگاه آنها ارزش دارد یا خیر. وی تصریح کرد اگر آنها هیچ اعتمادی به دیدگاه و برنامه‌های خود ندارند باید آن را توضیح دهند و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که این چیزی است که آنها می‌پذیرند. در رابطه با تحولات سیاسی و نظامی افغانستان همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان. نخست از وی در مورد ادامه روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه پرسیده که با توجه به شرایط فعلی آیا امکان رسیدن به یک توافق میان طالبان و دولت افغانستان وجود دارد؟
واقعیتش اینه که آقای خلیلزاد اومده قطر و این مذاکرات رو در واقع برای سازماندهی میکنه مجددن که طالبان و دولت مرکزی یا اون شورشورش بتونن یه جنبندی جدیدی برسن. ولی حقیقتش اینه که اون چی که در داخل افغانستان توی صحنه جنگ داره میذاره خیلی گویای این نیست که طالبان در این مقطع زمانی آمادگی اینو داشته باشن که راه حل سیاسی رو بر راه حل نظامی ترجیح بدن. هرچند که راه حل نظامی هم راه حل قطعی به دست نمیده واقعیتش، ولی برداشت من اینه که طالبان یک جنبندی رسیدن، شاید هم با امریکایی توافقات پشت پرده وجود داره که ما نمیدونیم، به جنبندی رسیدن که مناطق حساس رو بگیرن به طریق نظامی، مثلا گمرکات رو الان دارن همین کار میکنن، اسلام قلعه رو گرفتن که تنفسگاه واردات از ایران بود، اون بر دو سوم مرز تاجیکستان و ازبکستان رو در آسیا مرکزی گرفتن، به اضافه این که دارن شهرهای کوچک رو در واقع به دست میگیرن و بعد جاده های ارتباطی شهرهای بزرگ رو دارن میگیرن و این نشون میده که یک استراتژی روشنی باید وجود داشته باشه، به این معنا که اون ارتباطات رو وقتی به کابل و شهر بزرگ قطع کنی خب طبیعتاً این شهرها در موقعیتی خیلی سختی قرار خواهند گرفت و لازم نیست تو وارد اون شهرها بشی، هرچند که طالبان ممکنه وارد هم بشن، ولی بعد از این مدتی که اینا در محاصره بمونن دولت راهی جز پذیرش شکست نخواهد داشت بنظرم با توجه به وضعیتی که الان هست. در مرحله دوم احتمالاً اون طرحی پیاده خواهد شد که یک دولت موقت وجود بیاد، این دولت بره کنار، طالبان به صدا در اون دولت موقت نقش اصلی رو بر عهده خواهند گرفت و حتی اگر این دولت موقت شکل بگیره و تعدادی از افرادی که در دولت کنونی هم هستن بوده جذب بشن، ولی در سطح تصمیم گیر و تصمیم ساز نخواهند بود. به نظرم طالبان از برتری نظامیشون برای به اصطلاح پیشبرد اهدافشون از طریق سیاسی هم در موضع برتر قرار میگیرن. بنابراین این احتمال وجود داره واقعا که فشار نظامی رو به حد اکثر برسونن اما ریسک نکنن و نه کابل رو از طریق نظامی تصرف کنن، چون اگر کابل رو از طریق نظامی تصرف کنن احتمال اینکه گروه های قومی دیگه دست به سلاح به شکل جدی ببرن که الان بردن خیزش مردمی که برای شکل میگیره در مناطق شمال و هزارجات، این نشون میده که ممکنه افغانستان درگیر یه جنگ داخلی خطرناکتری بشه و طالبان نتونن به اون اهدافی که دارن دست پیدا بکنن. به نظر طراحی به اصطلاح تحولات در افغانستان علی‌القاعده باید یک مکس خوشمندی پشت سر این قضیه باشه که کار تنها طالب نیست. به هر حال یه واقعیت هایی ممکنه ما نمیدونیم، دست اطلاعات نداریم، ولی در هر حال یه چیزایی در اتفاق میفته که بعضی نشانه ها رو میشه به دست داد. از این زاویه من حدسم اینه که افغانستان داره میره به طرف یه تشدید جنگ تا مرحله سقوط دولت و بعد تشکیل یک دولت موقت، که اون دولت موقت احتمالا تکلیف نهایی رو روشن میکنه، قانون اساسی جدید چه شکلی باشه، امارات اسلامی چه شکلی باشه، انتخاباتی باشه نباشه، اون برمیگرده به اون زمانی که به اصطلاح آیا قانون شریعت و طالبان همون کافی بدونن یا بپذیرن که مثلا همین قانون اساسی فعلی رو یه جبه تعدیل بکنن یا چیزهای اضافه بکنن.
بسیاری از تحلیلگران میگن که آنچه که در صحنه میدانی در عرصه نظامی در افغانستان در روزهای گذشته اتفاق افتاد بیشتر ناشی از بازی‌های پشت پرده بود و حتی برخی میگن که دولت افغانستان هم نسبت به رخدادها آگاه بود و برای همین هم مقاومت چندانی در این مناطقی که طالبان اونا رو تصرف کردن صورت نگرفت و بیشتر بر این باور هستند که این یک بازی سیاسی است تا یک بازی نظامی در افغانستان. این تحلیل را شما چقدر معتمد ارزیابی میکنن؟
ببینید واقعیتش خیلی سخته که آدم قضاوت بکنه که چیه جریان، ولی این که نیروهای نظامی مقاومت خیلی جدی نمی کنن در بعضی مناطق و حتی قبل از اینکه خارج بشن تمام سلاح و امکانات رو بر جا میذارن و میرن، این برداشت رو که یک معامله پشت پرده هست تایید میکنه حقیقتش بخواید، یعنی ظاهر قضیه اینه نشون میده. حالا چرا اینطوری شده؟ شاید بشه حد زد که بخشی از حاکمیت به یک نوعی در پشت پرده یک نگاهی داره، یک توافقی داره که بازگشت طالبانو به قدرت خیلی به ضرر خودش نمیبینه. یعنی حاکمیتی که الان وجود داره یه حاکمیت ترکیبی هست از قومیت مختلف و بخشی از قومیت پشتون به نظر من حضور دیگران رو خیلی نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه واردش، و اون بخش بعید نیست که شرایط رو به گونه پیش ببره که یه حکومت یک دست پشتونی در افغانستان شکل بگیره، که البته نیروهای لیبرال این توانایی رو ندارن واقعیتش، چون پشتوانه مردمی و قومی پشت سرشون نیست. مثلا آقای اشرف غنی کدوم نیرو میتونه ازش حمایت کنه؟ فعلا رئیس جمهور بر اساس اون فرمولی کمانده روکار رو اصل شد نیروهای امنیتی به صلاح نگهش داشتن، ولی اگر قرار بر این باشه که پشتوانه مردمی رو هم پشت سرت داشته باشی، به نظرم میاد که ذهنیت در برخی از مقامات دولتی اینه که باید قدرت مسلط حداقل پشتونا باشن. این ذهنیت تاریخی توی این بندگان خدا وجود داره. این مسئله هست که شاید به این ذهنیت دامن میزنه که ممکنه در پشت پرده این جریان، یعنی جریان قوم محور، خیلی بدش نیاد که با طالبان کنار بیاد. طالبان هم به هر وقتی به قدرت برسه معلومه که خیلی به گروه های قومی دیگه سهم نخواهد داد، یعنی ممکنه در سطح کارگزار حاضر بشن بپذیرن، ولی در سطح تصمیم گیر و تصمیم ساز به نظرم قومیت های دیگه رو خیلی جایی براشون باز نخواهد شد. از این زاویه شاید کسایی که معتقدن که یک معاملهی در پشت پرده هست حق داشته باشن، ولی من شخصا راستش بخوای اطلاعاتی ندارم تو این زمینه که قضاوت بکنم که آیا همچین جریانی هست یا نیست، ولی حدس و گمان ها تو این زمینه وجود داره.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان. اما منابع خیزش‌های مردمی در شمال افغانستان از کمبود تجهیزات نظامی برای جنگ در برابر طالبان انتقاد میکنند. آنان میگویند با آنکه بارها از مسئولان بلندپایه حکومتی خواستند که به خیزش‌های مردمی جنگ افزار و تجهیزات بفرستند، اما به این نیروها کمکی نشده است. در این میان بابر فرهمن، معاون شورای عالی مصالحه ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم میگوید ده‌ها تن از افراد مارشال دوستم در برابر طالبان میجنگند، اما به آنان تجهیزات و امکانات جنگی فرستادن نشده است. آقای فرهمن حکومت را متهم می‌سازد که به تعهداتش در راستای تامین تجهیزات و جنگ افزار و همچنین پشتیبانی نظامی از نیروهای خیزش مردمی عمل نکرده است. وی گفت بار ما مراجعه کردیم به مسئولان درجه اول امنیتی به شمول وزیر دفاع، مشاور شورای امنیت ملی، رئیس امنیت ملی و وزیر داخله، از آدرس شورای مصالحه، از آدرس نمایندگان مجلس، اما متاسفانه که توجه لازم به خیزش‌های مردمی از نظر اکمالات و تجهیزات صورت نمی‌گیرد. در همین حال طالبان طی دو روز گذشته حملات شدیدی را بالای طالقان مرکز ولایت تخار داشتند. همکاران اشاره دارند که تماس ما با همکارمان عرفان برزگر برقرار است. آقای عرفان برزگر در ولایت تخار هستند. سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوین وقتتان بخیر.
سلام به شما و شنونده های عزیز. طالبا بار دیگر یک حمله بسیار گسترده ای را بر شهر طالقان مرکز ولایت تخار را اندازی کردند. مردم از این وضعیت نگران بودند که جنگ نتیجه چه خواهد شد، اما نیروهای خیزش مردمی و نیروهای مشترک امنیتی توانستند که حمله های پی در پی طالبا را عقب بزنند. 40 جنگجوی طالب در این درگیری ها کشته شده و 30 تن دیگرشان زخمی شدند، تا اینکه نیروها مجبور شدند که عقب نشینی بکنند و عملیاتشان ناکام شود. جنگ و شدت جنگ دور طالبان سبب شده که بسیاری از بخشا هم از اجتماعی و هم از امور فرهنگی و از دیگر بخشا بر هم زده شود. مثلا ولسوالی ها که تحت حکومت طالبان از خدمات دولتی به صورت کامل قطع شده و هیچ گونه خدماتی برای مردم راه نمیشه. اونجا طالبان حکومت خود دارند و بعض قواعد قوانین مثل از اینکه زنها به بازار نروند، باید زنها بدون محرم شرعی بیرون نشوند از خانهشان، باید مردها ریش بگذارند و بعضی چیزهای دیگری و بعضی امرونهای دیگری که زندگی شخصی و وزنی خصوصی مردم و تا اینا قواعد و قوانین خود را گذاشتن. همین گونه در مراکز شهرها که حالا گواهی حضور سنگین نظامیان است، همچنان محاصره برای شهرها سوی طالبان تنگتر شده. در شمال شرق کشور خدمات دولتی هرچند وجود داره، اما در بعض قسمت ها به گونه تقریبا فلج است و شماری از رؤسای ادارات دولتی به دلیل نبرد و جنگ های شدید از ولایت ها بر کابل مرکز آمدند و از این خاطر از ارزای خدمات دچار مشکل شده. از خدمات دولتی زیبا باید مردم شکایت دارن و میگن باید یک قسمت توجهی صورت بگیره و نیروهای امنیتی در حالی که در جنگ با طالبان قرار دارن، باید دیگه بخش ها در مراکز ولایات باید به گونه عادی خدمات را بکنه و حکومت های محلی در کنار یزی که با طالبان در جنگ هستند، در قسمت ارزای خدمات با مردم هم باید توجه خاص خود داشته باشد. قابل یادآوری است که شماری از خانواده ها از بخش های مختلفی که گواهی نبرد های بسیار سنگین و شدید میان نیروهای دولتی و طالبان آواره شدن و در بخش های از امن و از تحت کنترل دولت آمدن و اونجا اینا نیازمند کمک های سعودی و عجلت اداره اضطرار و اداره مهاجرین تلاش میکنه که برای ازای کمک رسانی صورت بگیره. روز گذشته دو روز پیشتر اداره حوادث افغانستان اعلام کرد که کم 30,000 خانواده در سر تا سر افغانستان آواره شده. همین گونه ولایت شمال شرقی هم گواهی یاورگی صد یقل از هر ولایات و پیش خانواده ها آواره شدن و از مناطق تحت اثر طالبا و مناطق تحت کنترل دولت دارن میاین.
بله، خب آقای برزگر، با این موضوعاتی که شما اشاره کردین از وضعیت منطقه، وضعیت ادارات دولتی، خدمات دولتی در مناطق تحت کنترل دولت بر مردم چگونه است؟ مردم اکنون در چه شرایطی به سر می‌برند؟
طبعا موضوع زندگی مردم با شدت جنگ مشکل شده. مردم مثلا کارشان از دست دادن، کشاورزها و دهقان میال خرمنشان در میدان جنگ مانده، تجار و دکاندار نمیتونه مالش وارد بکنه، دیگه کسی که وظیفه داشت وظیفش از دست داده، کار نیست. دقیقا جنگ بسیار تاثیر جدی و تاثیری بسیار خرابی روی زندگی مردم گذاشته و از این بابت مردم بسیار تاثیرات منفی خود داشته بالا زندگی مردم.
بله، تشکر از شما عرفان برزگر، همکار ما در تخار.
ممنون، وقت شما.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزاریم از شما اسخای میکنم بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه انعکاس از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان در خدمتتان هستیم. طی روزهای گذشته گزارش های منتشر شد در رابطه با تسلط طالبان بر گمرک اسلام قلعه. اکنون رسانه ها گزارش دادند که تسلط طالبان بر این گمرک هزاران راننده کامیون و صدها شرکت حمل و نقل بین المللی و تاجر و بازرگان را بلا تکلیف کرده. هنوز چند ماهی از افزایش ساعت کار در دوغارون و تسهیل موضعی در حوزه ترانزیت نگذشته که اکنون با تسلط طالبان بر گمرک اسلام قلعه بار دیگر شاهد ازدحام بارهای تجاری و توقف آن بر پشت مرز در ولایت خراسان رضوی هستیم. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار شده تا ببینیم که آخرین وضعیت گمرک چگونه است. آقای محمدی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم. وقت شما هم بخیر و عافیت باشه انشاءالله. خب همونطور که شنونده شما هم مستحضر هستند، یک هفته میشه که شدت حملات طالبان در ولایت هرات بیشتر از هر زمان دیگری بود. شمار از ولسوالی های ولایت هرات شدیدن و خیلی سریع به دست طالبان سقوط کرد. از جمله ولسوالی کوهسان در غرب ولایت هرات بود که شهرک مرزی اسلام قلعه و گمرک مهم تجارتی و ترانزیتی غرب افغانستان هم به تصرف این گروه درآمد. پس از اینکه این گمرک به دست طالبان سقوط کرد، کارمندان ادارات دولتی و حتی نظامیانی که به خاطر تامین امنیت این گمرک حوزه غرب افغانستان مستقر شده بودند، مجبور شدند که این منطقه را رها بکنند و به جاهای امن‌تری پناه ببرند. طالبان امروز چهارمین روزی است که کنترل گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات در دست دارند و در اعلامیه‌ای هم که صادر کردند از کارمندان ادارات دولتی به خصوص کارمندان گمرک ولایت هرات خواستند تا اینکه به وظایف معوله خودشان حاضر بشوند و کارهایشان دوباره از سر بگیرند. در همین حال خب گفته شده که طالبان آماده هستند تا مرز اسلام قلعه را احیا بکنند و کار ترانزیت رفت آمدها و همچنین بحث عبور مسافران از همین مسیر تسهیل بکنند. اما تا هنوز اقدام آنچنانی خب به خاطر تسهیل این روند آغاز نشده. اما آنچه که ما گزارش داریم این است که شماری از کامیون هایی که از متعلق به رانندگان جمهوری اسلامی ایران بوده، خب اینا موفق شدن تا اینکه از طریق گمرک اسلام قلعه به کشور خودشان برگردن. با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت گمرکات مرزی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان، میشه گفت که یکی از چالش های ایجاد شده بعد از تحولات مرزی در افغانستان موضوع بازگشت کامیون ها و کانتینر های ایرانی بود که متوقف بود در گمرک اسلام قلعه. خب برای اساس هم که رایزنی های صورت گرفته، بازگشت مرحله به مرحله کانتینر های ایرانی هم از افغانستان و از گمرک اسلام قلعه به گمرک دوغارون آغاز شده. بنا به گفته مسئولان گمرکی در جمهوری اسلامی ایران، روند بازگشت تعدادی از این کامیون های ایرانی متوقف شده در گمرک افغانستان آغاز شده و تاکنون مجموعاً 45 کامیون خالی وارد مرزهای جمهوری اسلامی ایران شده.
بله. خب آقای محمدی، این وضعیت خب مطمئناً میتونه خسارات زیادی را ایجاد بکنه برای هم مردم و هم بازرگانان و هم کسانی که بالاخره در این مرز رفت آمد دارن. مسئولین اتاق تجارت هرات آیا کدام تدبیری را در این زمینه سنجیدن یا خیر؟
اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت هرات و همچنان اتاق صنایع و معادن در جلسه اضطراری که برگزار کرده بود وضعیت گمرک اسلام قلعه مورد ارزیابی قرار دادند و تاکید کردند که خیلی از اموال تاجران و بازرگانان در این گمرک متوقف هست، به خصوص اموال و کالاهایی که زود فاسد میشه و تاریخ مصرفش میگذره و همچنین تلرها و کامیونهایی که حامل مواد سوختی و گاز هستند. خب اینجا مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید کردند که باید راه چاره جستجو بشه تا اینکه این موترها از گمرک اسلام قلعه خارج بشه و به شهر هرات منتقل بشه. تا هنوز اقدامی به خاطر انتقال این موترها در گمرک اسلام قلعه صورت نگرفته. خیلی از تاجران و بازرگانان بیم دارند که یکی از این مسیر بسیار پرخطری که منتهی میشه به مرز اسلام قلعه عبور بکنند و گفتن که حالا مسئولان وزارت مالیه افغانستان، حالا افراد با نفوذ محلی، رهبران قومی تلاش بکنند تا اینکه این رابطه ایجاد بشه و بتوانند که تاجران به گمرک اسلام قلعه بروند و کامیوناشون از این گمرک خارج بکنند. از طرف دیگر اما کسایی که حالا بنا به گفته خیلی از رهبران طالبان به عنوان مسئولان محلی ولایت هرات در شهرک اسلام قلعه توظیف شدند، اعلام کردند که گمرک اسلام قلعه فعال هست، تاجران میتوانند حضور پیدا بکنند، حتی گفته شده که شاید ظرف امروز و فردا دوباره این مرز بازگشایی بشه و پس دوباره نقل و انتقالات کالاها از این مرز دوباره از سر گرفته بشه. اما آنچه که تاکید شده روی این مسئله، گروه طالبان گفتن که باید محصول و مالیه که از گمرک اسلام قلعه به دست میآید مستقیما به حساب گروه طالبان واریز بشه و دولت افغانستان در او هیچ دخل و تصرفی نباید داشته باشه.
بله، تشکر شما فیض احمد محمدی همکار ما در هرات.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. سردار مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازگرداندن مرزبانان افغانستانی به کشورشان گفته در پی ناامنی های به وجود آمده در افغانستان تعدادی از نیروهای مسلح مرزبانی و تعدادی از کارمندان گمرک افغانستان به مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده و درخواست ورود به خاک کشور را داشتند. سخنگوی نیروی انتظامی گفته به امورات این افراد رسیدگی و تجهیزات و امکاناتشان شامل سلاح را از آنها اخذ کردند و اسکان داده شدند. وی گفته اکنون بر اساس درخواست رسمی دولت افغانستان همچنین بر اساس تصمیم مقامات ذی‌سلاح کشور این افراد با پرواز به مرکز افغانستان بازگشتند. در همین حال سردار محمد پاکبور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر دیروز در سفر به مرز دوغارون در تایبات و بازدید از یگانهای عملیاتی مستقر در این معبر زمینی گفت با توجه به اتفاقاتی که طی چند روز گذشته در آن سوی مرزهای ایران و در افغانستان افتاده، بازدید از یگانهای مستقر در گذرگاه زمینی دوغارون به منظور بررسی توان و آمادگی نیروهای مسلح در این نقطه از کشور انجام شد. وی گفته با توجه به برخی جنگ‌های داخلی در افغانستان در حال حاضر هیچ گونه اتفاق خاصی در مرزهای مشترک ایران با افغانستان رخ نداده و امنیت و آرامش کامل در تمامی مرزهای شرقی و مشترک با افغانستان برقرار است. وی گفته با تحرکات و اتفاقات چند روز گذشته در افغانستان امکان دارد برخی اشرار و قاچاقچیان از این فرصت سوء استفاده کرده و به عناوین مختلف وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شوند که بدون شک نیروهای مسلح مستقر در مرزهای شرقی با این افراد برخورد سختی خواهند کرد. در همین ارتباط فرشید عبدی خبرنگار اعزامی صدا و سیمای خراسان رضوی به مرز دوغارون رفته و گزارش فرستاده که با هم بشنویم.
سردار محمد پاکپور پس از حضور در یکی از پاسگاه‌های مرزی دیداری با افسران و سربازان نیروی زمینی سپاه در این نقطه مرزی داشت. وی به امنیت پایدار مرزها خاصه مرزهای شرقی کشور اشاره کرد و گفت امنیت مرزهای کشورمان در دنیا کم نظیر است.
مردم ما راحت و آرام باشند که هیچ اتفاق خاصی در مرزهای ما نیست و حالا شاید اون طرف یه تحرکاتی در جهت اون موضوعاتی که الان در افغانستان هستش وجود داشته باشه، ولی این موضوعاتش ربطی به مسائل امنیتی مرزی ما ندارن.
این فرمانده ارشد سپاه در بازدید میدانی خود از گمرک دوغارون و مناطق مرزی شمال شرق کشور افزود حفظ آرامش و تمامیت ارضی کشور خط قرمز ماست و با همه توان از مرزهای اسلامی ایران پاسداری میکنیم.
ما کاملا نه تنها این مرز شمال کشور هستش، همه مرزهامون از یک وسط بالای اطلاعاتی برخوردار هستیم و اشراف کامل اطلاعاتی داریم، همه هوشیارند، هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
در این بازدید تعدادی از علمای اهل سنت منطقه نیز به استقبال فرمانده نیروی زمینی سپاه آمدند و از نیروهای نظامی برای برقراری امنیت در این مناطق تشکر کردند.
این مرز بسیار امنیت مسار زدنی داره، یعنی در
کل کشور این مرز الحمدلله امنیتش بهتر هستش.
الحمدلله.
سالها است که در اینجا مردم راحت پاکیزه دارن زندگی میکنن. ما از همشون ممنون هستیم.
کشور ایران و افغانستان با دارا بودن مؤلفه های همچون جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و اقتصاد بر همدیگر تأثیر گذارن و حسن روابط این دو کشور باعث شد تا مردم افغانستان سالها در کنار مردم ایران با آرامش و امنیت زندگی کنند.
سپاسگزاریم از این که همچنان همراه ما هستید. برنامه را با یک خبر به پایان میبریم. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که مقام‌های محلی ترکیه دیروز گزارش دادند که در نتیجه واژگون شدن یک موتور مسافربری حامل پناهجویان افغانستانی، پاکستانی و بنگلادشی 12 تن جان باختند و 26 تن دیگر زخمی شدند. دو منبع به خبرگزاری رویتر گفته این رویداد صبح دیروز در ولایت وان در شرق ترکیه در نزدیک مرز با ایران رخ داده. منابع گفتند هویت افراد جانباخته تا کنون روشن نشده است. به گفته این منابع مالک این موتر مسافربری بازداشت شده. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. شما دوستان عزیز میتونین برای شنیدن برنامه انعکاس و همچنین دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضورتان سپاسگزاری میکنیم. در خدمتتان هستیم با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. پند پیران را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشیم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به یک ناتراشیده در مجلسی
برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین است دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
طور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب شموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در آنجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت هست.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله. بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق دیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اصل من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
پیچ با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانی تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همون کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای من را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مرده که نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوان مردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهایی را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای امانت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه هرچی هست بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ کجا فرار میکنی؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیم تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب